بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا هفته آینده دیدار خواهند کرد. 34 جنگجوی طالبان در افغانستان کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. ساعت 10 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان را با آگاهی شما می‌رسانیم. نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا هفته آینده دیدار می‌کنند تا درباره برنامه هسته‌ای گفتگو کنند. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست گروه گفتگو کننده درباره برنامه هسته‌ای ایران در یکی از پایتخت‌های اروپایی با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسئول گفتگو در برنامه هسته‌ای ایران، مسائل حل نشده در این زمینه را مورد گفتگو قرار می‌دهند تا آنچه که جمهوری اسلامی ابهام در پیشنهادهای 5 به علاوه 1 می‌داند شفاف و روشن شود. اسرائیل تحولات اتمی خاورمیانه را از نزدیک دنبال می‌کند. گیدیون فرانک، مدیر کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل، روز چهارشنبه گفت اسرائیل با نگرانی خاصی گسترش موشکی و اتمی خاورمیانه را دنبال می‌کند. وی که در نشست سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخن می‌گفت، تأکید کرد اسرائیل نمی‌تواند و نمی‌خواهد به این تحولات بی‌اعتنا بماند، ضمن اینکه به اقدام جامعه بین‌المللی در این زمینه امید بسته است. گیدیون فرانک با اشاره به سرپیچی ایران از رأی شورای امنیت دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم گفت این تحولات نامیمون در صورتی که به حال خود رها شود ثبات جهانی و منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد و موجودیت اسرائیل را به چالش می‌طلبد. رئیس جمهوری آمریکا با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. دیدار روز چهارشنبه جورج بوش با محمود عباس در نیویورک در حاشیه نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت. محمود عباس در این دیدار خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت ما به پشتیبانی شما به شدت نیاز داریم. جورج بوش محمود عباس را مرد صلح خواند و از او ستایش کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی بار دیگر بر تعهد خود دایر بر انجام نقشه راه و ایجاد کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تاکید کرد. نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی شرط گروه 4 برای ادامه کمک‌های اقتصادی به تشکیلات را رد کرد. اسماعیل هنیه، رهبر حماس، روز چهارشنبه گفت شرایط گروه 4 بر مردم فلسطین تحمیل شده است. از ما می‌خواهند جنبش مقاومت مردم سرزمین‌های اشغالی را محکوم کنیم و توافق‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسیم. اسماعیل هنیه می‌گوید ما به سند آشتی ملی وفاداریم و این سند قانونی بودن اشغال را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه بر قانونی بودن مقاومت تاکید می‌کند. گروه 4 شامل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه هستند که نقشه راه طرح صلح خاورمیانه را تهیه کرده و از آن پشتیبانی می‌کنند. 3 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. فرماندهی ارتش آمریکا در عراق روز چهارشنبه از مرگ 3 سرباز آمریکایی خبر داد. 2 سرباز بر اثر حمله شورشیان کشته شدند و سرباز سوم بر اثر مبادله آتش در شمال بغداد زخمی شد و اندکی بعد درگذشت. ژنرال جان ابیزید، فرمانده کل نیروهای آمریکا در منطقه، میگوید احتمال دارد ارتش درخواست اعزام سربازان بیشتری به عراق را بکند تا بتوان وضعیت جاری را در کنترل درآورد. 34 جنگجوی طالبان در درگیری‌های روز چهارشنبه کشته شدند. یک پلیس افغان نیز در درگیری‌ها کشته شد. مرکز درگیری‌ها بیشتر در استان‌های مرکزی و جنوبی افغانستان بوده است. پلیس می‌گوید جسد 7 تن افراد طالبان در صحنه درگیری در هلمند بر جای مانده است. برخی تحلیلگران سیاسی بر این باورند با توجه به گفتار سیاسی رهبران ایالات متحده و جمهوری اسلامی در اولین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، میتوان به این نتیجه رسید که علارغم چالش‌های لفظی سنتی پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران، طرفین مذاکره به تداوم گفتگو و به کارگیری دیپلماسی موثر برای حل و فصل این معضل پایبند هستند و احتمال صدور قطعنامه اعمال تحریم علیه ایران کاهش یافته است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که تحلیل‌ها و تفسیرهای ناظران سیاسی پیرامون سخنرانی‌های رهبران ایران و ایالات متحده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ادامه دارد، یک استاد علوم سیاسی کالج سلطنتی کانادا بر این باور است احتمال دارد با ادامه گفتگوها و نرمش بیشتر طرفین مذاکره، خطر تحریم اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی به تعویق بیفتد. دکتر هوشنگ حسنیاری، رئیس دپارتمان سیاست و اقتصاد کالج سلطنتی کانادا، در گفتگوی با رادیو فردا در مورد چشمانداز سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چنین میگوید:
اگر نگاه بکنیم به ترتیب سخنرانی های جورج بوش، ژاک شیراک و محمود احمدی نژاد، میتونیم این سه سخنرانی رو به یک شکل مثلثی به هم وصل بکنیم. جورج بوش درباره وضعیت دموکراسی در منطقه خاورمیانه حرف زد، مسئله هسته‌ای ایران هم و تاکیدش بر این بود که خواهان این هست که این مشکل از طریق دیپلماتیک حل بشه. سخنرانی ژاک شیراک به تاثیر مستقیم مذاکرات قبلی رو که بین ژاک شیراک و جورج بوش دیروز انجام شده بود قبل از سخنرانی جورج بوش به وضوح دیده میشه در سخنرانی هم ژاک شیراک و هم جورج بوش. ژاک شیراک پیش از سفر به امریکا و سازمان ملل اعلام کرد که خواهان حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات، به طور قطع موضع‌گیری فرانسه تحول آشکاری نسبت به موضع‌گیری‌های قبلی این کشور رو نشون میده در مورد مسئله هسته‌ای ایران، حاصل جلسه است که بین آقای هاشمی ثمره نماینده آقای احمدی نژاد و آقای ژاک شیراک در پاریس انجام شد که به طور قطع در اون مذاکرات مسئله هسته‌ای ایران مهمترین موضوع بحث بوده و به خصوص در این مذاکرات ایران پذیرفت که برنامه غریزسازی اورانیومش رو تا مدتی تعطیل بکنه که این تعطیلی اجازه بده به مذاکرات بین آقای سولانا و آقای لاریجانی. این موضع‌گیری اگر صحت داشته باشه تفاوت داره با موضع‌گیری قبلی ایران و یک راه حل وسطی است که در نتیجه موضع فرانسه طرف اروپایی ها و شورای امنیت رو به موضع ایران که تهدید پیدا کرده نزدیک میکنه و در نتیجه موقعیت رو به وجود آورد که ژاک شیراک تاکید بکنه بر حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته ایران، جورج بوش هم به نوعی با پذیرش حق ایران به عنوان استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به موضع اروپایی ها نزدیک‌تر بشه و در نتیجه احتمالاً پرونده ایران رو فعلا از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل خارج بکنه تا اینکه این مذاکرات صورت بگیره. در صورتی که شانس داده شده به مذاکرات به نتیجه نرسه، خب به طور قطع دو مرتبه پرونده به شورای امنیت باز خواهد گشت، منتها با قدرت بیشتری و به احتمال بسیار زیاد، این بار با اجماع اعضای دائمی شورای امنیت در مورد تحریم ها. و بالاخره سخنرانی آقای احمدی نژاد که یک مقدار سخنرانی فلسفی بود، داشت شکایات تاریخی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعمال فشار قدرت‌های بزرگ به خصوص امریکا و انگلستان بر شورای امنیت، عدم توانایی شورای امنیت در حل و فصل مناقشات بین‌المللی، تکرار حق ایران برای دست یافتن به تکنولوژی هسته‌ای بوده و در نتیجه میشه گفت که علی‌رغم حملات لفظی سنتی طرفین، به نوعی زمینه برای آغاز مذاکرات بین طرف‌های درگیر مسئله هسته‌ای ایران فراهم شده.
گرچه سخنرانی های روز سه‌شنبه رهبران کشورهای قدرتمند جهان بر گفتگو و دیپلماسی پیرامون حل و فصل بحران فعالیت های هسته‌ای ایران تاکید می کنند، هنوز برخی از رسانه های غرب و تحلیلگران سیاسی از تدارک ایالات متحده برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن می گویند. دکتر هوشنگ حسنیاری در مورد برداشت خود از احتمال مواجهه نظامی علیه ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
همواره به موازات مذاکرات نه تنها در مورد ایران، در مورد کشورهای دیگر، دولت امریکا همونطوری که بارها جورج بوش اعلام کرده، ولی هیچ گونه احتمالی رو کنار نمیذارن و وقتی که در زبان سیاسی امریکا حرف از هیچ گونه امکانی رو کنار نگذاشتن زده میشه، به این معنا است که امکان نظامی هم بر سر میز هست. تدارک سناریوهای مختلف از سالها قبل وجود داشته و ادامه داره، ولی در کنار این به خاطر تقریبا اجماع جهانی که برای رتق و فتق این مسئله هستی از طریق مذاکره وجود داره، دولت امریکا به نوعی در انزواست. این انزوا میتونه دو پیامد داشته باشه: یکی اینه که در نهایت دولت امریکا امید ببره از همراهی جامعه جهانی و بکنه اون چی که در عراق کرد. دوم، این انزوا میتونه دولت امریکا رو دعوت بکنه به اینکه همکاری بیشتری با جامعه جهانی انجام بده که در نهایت به خواست اصلی این کشور امریکا این اسرائیل خواسته به اجرا در بیاد و یا یعنی تحقق پیدا بکنه چه از طریق دیپلماتیک خواهد بود. بنابراین انزوای امریکا هم میتونه بسیار سخت باشه، تنها برای ایران که برای جامعه جهانی و برای خود امریکا هم، و هم میتونه در صورت استفاده بهینه گود طرفهای دیگر این مسئله یعنی اروپایی ها و ایران میتونه حل مسالمت آمیزی باشه برای رفع خطر درگیری بر سر سری هسته ایران.
مریم اقوامی، ترانتو.
نشست مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه در سنگاپور به کار خود پایان داد. به گزارشی در این زمینه از مسعود ملک توجه بفرمایید.
رؤسای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه در پایان اجلاس مشترک سالانه دو سازمان در سنگاپور وعده دادند در راستای گسترش تجارت آزاد و سرگیری گفتگوهای معوق مانده سازمان تجارت جهانی تلاش بیشتری انجام بدهند. رادریگو دریتو رئیس صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت پیشگیری گرایش کشورها به اعمال سیاست‌های حمایتی تأکید کرد و اقتصادهای روبه رشد جهان نظیر هند و چین را به پشتیبانی از تجارت آزاد جهانی فراخواند. آقای دریتو تعهد کرد صندوق بین‌المللی پول از ادامه مذاکرات سازمان تجارت جهانی پشتیبانی کند.
The G7 countries and big emerging economies have also...
رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت مسئولیت‌های ویژه کشورهای عضو G7 و اقتصادهای روبه رشد نیز در این نشست کاملاً روشن شد و ما از حرکتی که برای از سرگیری مذاکرات دوحه انجام می‌شود حمایت خواهیم کرد و البته نخواهیم گذاشت آنچه تا کنون به دست آمده از دست برود.
Certainly not to give up any of the things that have been obtained up to now.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر دو تأکید کردند کشورهای فقیر به ویژه در آفریقا برای دستیابی به هدف سازمان ملل متحد دایر بر کاهش نیمی از فقر جهانی تا سال 2015 به کمک بیشتری نیاز دارند. گرچه بانک جهانی با مطرح کردن این حقیقت که کشورهای در حال توسعه یا با درآمد متوسط دو سوم فقرای جهان را در خود جا دادند، تأکید کرد این کشورها در مبارزه با فقر نباید به دست فراموشی سپرده شوند. پال ولفوویتس رئیس بانک جهانی روز چهارشنبه در سنگاپور گفت وام دادن به این کشورها می تواند برای خود بانک جهانی هم سودمند باشد.
Are and must remain a core client group for us to fulfill our mandate.
آقای ولفوویتس گفت کشورهای با درآمد متوسط مشتری‌های اصلی بانک جهانی هستند و باید باقی بمانند تا بانک بتواند به تعهداتش تحقق ببخشد. رؤسای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همچنین درباره صدمه فساد مالی به امر توسعه هشدار دادند و کشورهای توانمند را به مبارزه با فساد مالی در کشورهای روبه رشد فراخواندند.
مسعود ملک گزارش می‌داد و به ادامه خبرها توجه بفرمایید. فرانک گیرسانی نخست وزیر مجارستان روز چهارشنبه در واکنش به موج فزاینده خشونت‌ها در کشور برای دومین شب پیاپی و درگیری پلیس با مردم گفت خشونت‌ها را سرکوب خواهد کرد. مردم پایتخت بوداپست در تظاهرات دو روزه خواهان برکناری نخست وزیر شدند. افشای نوار ویدیویی به خشم مردم مجارستان جرقه زد. نخست وزیر در آن نوار به رهبران حزب سوسیالیست حاکم، حزب به رهبری خود او میگوید در 4 سال گذشته به منظور کسب پشتیبانی مردم بارها در مورد وضعیت خوب بودجه کشور دروغ گفته است. ژنرال سونتی بونیارات گلین رهبر کودتای روز سه‌شنبه علیه نخست وزیر تایلند میگوید پادشاه کشور در کودتا دخالت نداشته و او به محض آنکه پارلمان تایلند نخست وزیر را تعیین کند دموکراسی را به کشور باز می‌گرداند و قدرت را به رهبر کابینه بعدی تحویل خواهد داد. ژنرال در توجیه کودتا علیه تاکسین شیناواترا نخست وزیری که فعلا در سازمان ملل متحد به سر می‌برد میگوید اوضاع داخلی در تایلند آشفته بود و اگر ارتش اقدام نمی‌کرد وضعیت وخیم‌تر می‌شد. نخست وزیر برکنار شده تایلند ساعتی پیش وارد لندن شده و می‌گوید پادشاه تایلند با فاصله گرفتن از کودتاگران از او پشتیبانی کرده است. و ناسا موضوع پیدا شدن اشیایی بر بدنه آتلانتیس را به دقت دنبال می‌کند. سازمان ملی هوافضانوردی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد اشیایی بر بدنه آتلانتیس شناور است. به همین سبب بازگشت سفینه به زمین به تأخیر افتاده. ناسا میگوید اشیای کشف شده بر بدنه سفینه ممکن است قطعه‌های یخ، اشیای سرگردان در فضا یا بخش‌های جدا شده از بدنه خود سفینه باشد. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. عنوان مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید.